من پنجشنبه به دنیا اومدم.
خب دوستان گلم،
این که ما بالاخره یک تعدادی روز عمر میکنیم، یه بخشیش به ما میگن که باید تشکیل خانواده بدیم، تولد داشته باشیم، به زایش داشته باشیم. به نظر شما همه ی آدم ها باید این راه رو برن؟ یعنی حتما باید ازدواج کنن و بچه دار بشن؟ زایش چه معنی داره؟
خیلی سوال سختیه.
آره بذار چون... پرسیده بشه دیگه. آره. از کنارش رد بشیم خیلی.
آره خیلی سوال سختیه و حتی من برای این رسیدم به این نقطه که الان میگم من پدر شدم، هم خب من سالها فکر کردم، سالها شاید بهتره بگم که در موردش مطالعه کردیم، بحث کردیم که آیا واقعا شدنی هست، باید انجام بشه و به چه صورت بشه. و
چند سال ازدواج کردی؟
من دارم 8 سال.
بعد از 8 سال تصمیم گرفتین که، بعد از 7 سال تصمیم گرفتین که بچه دار؟
تصمیم رو داشتیم.
خب چرا به تربیت؟
ولی خب همین دیگه، این که تربیت بچه، من چقدر میتونم در واقع پدر خوبی باشم، مادرش چقدر میتونه و چقدر باید به آگاهی های خودمون اول بتونیم رسیدگی بکنیم و چقدر من طرحواره دارم که باید اونا رو حل بکنم تا بتونم پدر خوبی باشم. احسن،
من جوابمو گرفتم. یعنی 7 سال فکر کرده که آیا من میتونم پدر خوبی باشم و و و و زیر مجموعه حرفاش. پدر خوب یعنی چی؟ مادر خوب یعنی چی؟ زایش که انجام شد، آیا من به اون دانش رسیدم که فرزندم رو تا اون زمانی که قرار دست من رو رها بکنه و دست خودش رو بگیره بتونم رشدش بدم، امکانات رو در اختیارش قرار بدم، انسانیت رو بهش یاد بدم، خود من از پدر مادرم چی دریافت کردم؟ و اینجا تازه میرسیم به زنجیره ارتباطهای احساسی که ما در طول حیات نوجوانی و جوانی و پختگی خودم در زمان پدر مادر شدن طی کردیم. خیلی از مردم متاسفانه به این موضوع اعتراف باید بکنیم توجه نمی کنن و ازدواج رو به اسم عشق ولی با معنای زاد و ولد فقط برگزارش میکنن. من با این مخالفم.
دقیقاً.
باریکلا.
مرسی، ممنونم. ببخشید.
باریکلا.
ببین ما دقیقاً مثل دومینوهایی هستیم که به نوعی شاید داریم به همدیگه ضربه میزنیم. خانوادگی، نسل، دلن. باید یه سری چیزا واقعا اگر من برگردم بگذاشتم
پالایش پیدا
بکنم، باید پالایش پیدا کنم. یه سری اتفاقات هست که شاید برای من نباید میافتاده و اگر افتاده من باید بفهمم این اشتباه بوده و باید جلوگیری کنم که برای بچه من نیفته.
یادم رفت گفتی چند سالته؟
من متولد 64، 1 آذر 64.
خب یه سال دیگه ازش در اومد، ولی چند سال میشه الان اینو بگم؟
30
چند ماه دیگه میشه، ولی به نظرم تو 240 سالته. اینو جدی میگم. ببین سن یعنی چی؟ یعنی پختگی که ما بتونیم برای لحظه های زندگی خودمون، هم ایراداتمون هم بذائتمون بتونیم حرف بزنیم و راجبش دفاع داشته باشیم. 40 سالی که الان داره اینجوری حرف میزنه، به نظر من 240 سال خداوند به تو تجربه داده.
ولی به چهره نمیخوره.
نه چهره کسی، همینو میخوام بگم. حالا میخوام بگم که اروپایی برای تشخیص سن 3 تا پارامتر رو میذارن، میگن سن شناسنامه چقدر اینه، سنی که بهت نسبت میدن چقدر اینه، سنی که خودت احساس میکنی چیه. این 3 تا رو با هم جمع میکنن، تقسیم بر سن میکنن، سن مجموعه کیفیتی یه آدم در میاد.
خب الان شما چند سالتون از زندگانی برای حساب
حساب میکنم حتما میگم. مصطفی جان عزیزم گفتی که آذر ماهی هستی. راجع به اینکه بچه‌ت چه ماهی به دنیا بیاد فکر کرده بودی؟
فکر کردم، ولی
چرا
فکر؟ احساس کردم که اتفاقا احساس کردم که اگر اول یک ماه باشه کاری ندارم آذر باشه. گفتم اونایی که چون دیدم چند نفری رو دیدم که اول یک ماه به دنیا میان، نه این بدی نه اون بدی، یعنی یک تعادلی بین هر دو ماه دارن و خیلی وقتا اتفاق میفته که من خودم الان یکی آذرم، خیلی از اخلاقای بدی که من داشتم رو جدی دارم میگم. احساس کردم که آذری ها شاید این اخلاقا، و واقعا هم بهش اعتقاد دارم، و دیدم یک دسته دوست داشتم که همشون مجموعا مثلا این مشکل رو داشتن، این مشکل رفته
تو آذر ماهی.
حالا کاری به تحواره های گذشته و کودکی و شهر رو اینا نداریم، ولی دیدم و اینو من تو خودم نکردم.
چطور شما آذرین؟
سه آذر.
سه آذر. ولی در نظر داشته باشین.
چطور میتونی به آبان
هم به آبان بخوره؟
خودت تست چیه الان؟
خودم اسم کنم آبانیم.
من که مخالف سرسخت هر دو نفر هستم. مگه انسان‌ها پیتزان که مثلا یکی رو برش من دیما هستم. ولی
دیما یا حسودن؟
خیلی دوست دارم آذر ماه.
نمیدونم شاید هم هستم. نمیدونم. ولی مگه میشه آدم‌ها رو تقسیم به 12 ماه سال کردش و گفت مثلا مرداد ماهی ها این شکلی هن، آذر ماهی ها اون شکلی هن. این یه جور خرافاته به نظر من. من که طرفدارش نیستم.
خب عالیه. خب نظر شما
چیه؟ من معتقدم اسم، شهر، کودکی، پدر، مادر، مدرسه که طرفدار
اینا محیط دیگه،
اینا محیط دیگه. ولی سال تولد و ماه تولد و حتی روز تولد هم خیلی مهمه.
اجازه بدید که
میتونی رد
من موافقه شما
باشم. حالت جالب شما بگم
علم این رو حداقل نشون داده که نمیشه بهش مهر تاییدی زد.
آره متافیزیک رو هم علم نتونسته تایید کنه ولی خب میتونیم بگیم که هست. خب
دوستان مخاطبان 3881 برای پیامک 0988-88-862 برای پیام صوتیتون آماده است تا نظرتون رو راجع به ماه تولد هم بگیم. آقا جزرومند چجوری شکل میگیره؟
بله در نسبت
فاصله ما بسیار خوب.
بله.
امواج الکترومغناطیسی که در اثر جاذبه های منظومه کرات و حتی کهکشان ایجاد میشه هر روز و هر ساعت داره روی همه اعصاب تاثیر میذاره. آیا به نظر شما در اون لحظه که قراری که این اتفاق زایش صورت بگیره و نردبان کروموزومی شکل بگیره نمیتونه رو شخصیت موجودی که قراره که درش تولید بشه یا به وجود بیاد تاثیر بذاره؟
پاسخ علم اینه که همه چی رو باید اندازه‌گیری کرد، سنجید و نسبت‌های مشخص قابل تکرار از اون رو در آورد. من و فؤاد برادرم دو قلو هستیم، دو قلو همسانیم، در یک زمان ثابت به دنیا آمدیم.
چند ثانیه، چند دقیقه فاصله داشتیم؟
ممکنه که مثلا چند دقیقه خیلی کوتاه فاصله بین تولد و زایشمون وجود داشته، ولی دنیای علم میگه که انسان‌ها متفاوتن. حتی اگر ساختار ژنتیکی برابر داشته باشن محیط میتونه اثر بگذاره. بله. تغذیه میتونه اثر بگذاره. ولی چرا من و فؤاد یکی نیستیم آیه زندگانی؟ اگر تئوری شما درست بود و کائنات قرار بود رو مؤثر بذارن و امواج الکترومغناطیس، من و فؤاد بعد دو تا موجود متفاوت می بودیم. همون که در واقع
دو تا موجود متفاوت یا شبیه به هم،
دو تا موجود شبیه به هم می بودیم، عین هم می بودیم. ما تو زایشگاهی که شما به دنیا اومدین همزمان با به نوعی به دنیا اومدن شما نوزادهای دیگه هم به دنیا اومدن. آیا اونها شبیه شما هستن؟ نه.
شباهت رو نشون میده.
شباهت اخلاقی، رفتاری، حتی در واقع مسیر زندگیتون. اینطور نبوده. این رو
نظر تو چیه مصطفی؟
ببین من فکر میکنم که کاملا حق دارن، ولی در مورد یک مقوله دیگه، دو قلوها کلا یه سری مسائل دیگه ای دارن که خیلی متفاوته به نظر من. اینم یکیشونه، کاملا درست میگه. منم دو قلو دیدم که دو نفر اصلا فیلمای هندی،
آره
یکیشون دوز میشه یکیشون پلیس. نه ولی واقعا خارج از شوخی منم دیدم و یه دیگه اصلا داماد، یعنی همسر خواهر من، دامادمون احسان عزیز هم متولد یک آذره. ما یه سری اخلاق داریم که خیلی شبیه همه. اون 62
خصوصیت
داریم که شبیه همه. یه سری هم داریم که نه واقعا نیست، ولی داریم که شبیه همه. یه سری هم داشتیم که من قبلا احساس کردم که باید اونا رو عوض کنم و عوض کردم. محیط خیلی تاثیر داره. بله. ولی این مقوله شده، من احساس میکنم که دوقلوها دیگه از اونجا به بعد برمیگره بحث نگاه بچه‌ها و نگاه پدر و مادر به بچه‌هاست که شکل میشه.
اکتسابی میشه، یعنی
تربیت اکتسابی. این اکتسابی پررنگ‌تر میشه.
نظریست.
نظره.
یه جایی هم سیاوش گفتش که باید اندازه نگاه بکنیم. ما خودمون خرافاتو میسازیم.
بله.
عدم اطلاعات علمی میشه خرافات.
حالا من واژه خرافات خیلی به کار نمیبرم. یه فانتزیه. یه جا مثلا شما اصلا میام میگیم دیماه یا این شکلیه. من یه شوخیه توی مهمونیه که آدم میتونه این شوخی رو دنبال کنه. ولی چقدر به حقیقت نزدیکه؟ باید بیاد روی کاغذ اندازه‌گیری بشه و آمار نشون بده که چقدر جامعیت داره.
قبول دارم. یعنی بعد با اتکا به علم یه بخشی از ماه و تأثیرات الکترومغناطیسی رو در شکل‌گیری شخصیت یه بخشش. اما اون بخش ممکنه برای تو نیم درصد باشه، برای که دیگه درصد قابل توجهی برای معیار شروع سنجشش باشه. درست مصطفی؟
دقیقاً.
خیلی خیلی بحثمون رفتیم آسمون برگشتیم. دور کهکشان زدیم. برنامه من پنج شنبه به دنیا آمد اومدم در کنار شما دوستان عزیز مصطفیگانه هنرمند که از هنرش استفاده خواهیم کرد و اینکه اصلا چی شد وارد خطه هنری شد و فعالیت کرد و بعد در نتیجه بعد از پسر خوشگلش هم گذاشته هنر گپ میزنیم. یه هنرمند نازنینم سیاوش عزیز صفاری هم کنار بنده هستن، با ایشون هم یه مکالمات دوستانه خواهیم داشت. یه کوچولو نفس بکشیم بریم برگردیم.
از این مسیر بگذرم کم میارم، بدون تو من نمیتونم حتی یه لحظه آروم بمونم، بی تو طاقت ندارم. آخه تو عشق همیشگیمی، تو ابتدای زندگیمی، آخه تو امید لحظه هامی، قشنگ ترین رویامی. باور کردنی نیست که بهترین اتفاق زندگیمی، باور کردنی نیست خوابم انگار رویای واقعیمی.
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
اون روزا از من نپرس چی شد، کاشم آرزوهام میشد. که یه خورده ساده تر بودیم، هر دو تامون یه نفر بودیم، چی شد؟ برگشتی اما دیره دیره دیره، دلم از شکستن سیره سیره. اگه داشتی ترکم نمی کردی، نمی رفتی، تنها نمی داشتی. حالا دیگه دیره واسه برگشت، واسه آشتی. برگشتی اما دیره دیره دیره، دلم از شکستن سیره سیره.
دوستان گل و نازنینم، وقتتون رو نگیریم، سریع بریم سر گفتگو با هنرمند جوان دوست داشتنی که یه فرزند گل هم به اسم هنر داره. خب مصطفی عزیزم، شما به عنوان یک هنرمند شناخته شدی، قدم اولش رو بگو که چی کار کردی و چی شد که وارد عرصه هنری شدی و تو کدوم شاخه بودی؟
از اول اینو بگم.
هر جور که
اولین بار من یه تو خیابان جمهوری اگه یادتون باشه که الانم هست دیگه ساز فروشی ها.
بله بله بورسش هست.
آره. من بچه بودم اون موقع با اتوبوسای اگه اشتباه نکنم اون موقع اتوبوس شرکت باید هنوز دو طبقه بود. خیلی هم قدیمی نیست ها ولی بود. یا اگرم نبود به هر حال من از کنار شیشه این ارگا رو می‌دیدم. چقدر دوست داشتم. 8 سالم شد یه دونه ارگ خونه یکی از اقوام دیدم.
صدای زنگ در میداد کلیداشو که میدهیم.
آره. صدا آمبولانس هم
دقیقاً.
شما هم داشتی از اونم.
بله. بله بله. شما خیلی به هم نزدیک بودید. حتی بچه محل هم بودید.
قریبی من
بودید. چون ابتدای گفتگوتون هم متوجه شدم که شما بچه محل هم بودید.
بله بچه محل هم بودید.
دوبار بچه محل بودید. خب این نشون میده که حتما آذری ها.
یه تحقیق دوباره ای بکن.
به محلتون نگاه کنید ببینید چه تعداد آذری میبینید. حتما در واقع شما
خلاص ساز مخالف زده
که شانها کمک کردن شما به هم برسید.
آقا تو خوبی.
من برادرم هم 4 دیگه اونم این شما در واقع هست. یه وقتی ببینه که در واقع شرایط
دوست نمیشه بگی حسودی مثل خودت. حالا
نه ولی دیماهی هم خیلی ماه هم برادر خودم امید هم دیماهیه.
اسم برادرت امید
یه ریشه و ارتباط دیگه.
امید زندگانی و یک
امید یگانه.
امید یگانه بهتر از اینه.
آره ارگو من خونه فک و فامیل دیدم و خیلی دوست داشتم. دیگه از دنیا جدا شدم تا اینکه یعنی موسیقی اونجا استارت خورد. گیتار رو 16 سالگی شروع کردم. بعد خداوند خیلی به من لطف داشت و من افتادم تو مسیر درست هنر. هنرستان که بودم عکاسی و روبروی خیابون بهار ترامپاس باقریو که رد می‌کردیم اون بر یه دونه هنرستان بود، هنرستان امام مهدی.
بله
پایین دردشت.
بله یادم.
اونجا عکاسی و فیلمبرداری خوندم. چقدر طلایی بود اون دوران. یه طبقه سهش کلن مختص به این رشته بود. اون موقع هنوز دوربین دیجیتال نیومده بود، ما عکس چاپ میکردیم، عکاسی سیاه‌سفید آگرانگیس موافق. بعد از اونجا رفتم دانشگاه سراسری گرافیک خوندم بابل. بعد از اون اومدم تدوین و کارگردانی خوندم. بعد دوباره رفتم دانشگاه خبر اجرای تلویزیونی خوندم. قبل همزمان بازیگری رو میخوندم. بعد در ادامه ولی رها نکردم، دوباره کارگردانی رو ادامه دادم تا همین پارسال و همینطور بازیگری و یه دوره دیگه رفتم پیش یک استاد دیگه ای. و تو این 15 سال گذشته هم خیلی موزیک ویدیو و تیزرهای تبلیغاتی ساختم برای خیلی از هنرمندای خوب کشورمون. در ادامه گفتم دانشگاه خبر رو گفتم که چیز میخوندم، اجرای تلویزیونی گویندگی میخوندم.
جالب.
و دیگه چی خوندم؟ آها این سینما رو ادامه دادم. الان 2 ساله که در کنار تمام اینها دارم فیلم میسازم. ولی تو اون 15 سال شعر ملودی تنظیم خیلی از کارا با آلبومای خودم با خودم بود. و یعنی موسیقی رو در کنار تمام این دوران داشتم.
پاپ میخونید؟
بله. موسیقی رو داشتم ادامه دادم و بر خیلی هم در واقع کار ساختم. ولی خب همیشه این موازی بودنه نمیدونم خوبه یا بده. اگه من تمرکزم واقعا میذاشتم فقط رو موسیقی الان خیلی متفاوت بود ماجرا. اگر فقط میذاشتم رو کارگردانی یا بازیگری هم متفاوت بود.
همین خواستم ببینم شما کدومی؟ کارگردانی؟
برای خودم هم سوال
مجری هستین؟
برای خودم هم سوال.
آهنگساز و خواننده‌ای؟
واقعا سواله. ولی خب موفقیت هایی از نظر خودم و حتی اساتید به دست آوردم تو هر چند تای این رشته هایی که صحبتش رو الان کردیم.
البته همینجا شما کم و بیش همین مسیر رو تجربه کردین. ببخشید امید جان
از فسادت
ها. امید جان شما دنیای بازیگری، دنیای کارگردانی، نمایش، تئاتر، سینما، تلویزیون، موسیقی، کلی در واقع فضای متفاوت رو تجربه کردین. این کمک میکنه که آدم جامع‌تر باشه یا تمرکزی که در واقع قدرت فرد رو بیشتر میکنه؟
ببین چیزی که مصطفی دنبالش میگشته خودش در شغلی نبوده. مصطفی نرفت وارد بازار کسب و کار صرف بشه، نرفت کار خدماتی بکنه. تو تمام حوزه‌هایی که گشته یک نقطه مشترک وجود داره:
هنر،
تولد، خلق، زایش. درست عرض میکنم؟
و من آشپز خوبی هم هستم.
آفرین.
شما آشپز خوبی هستم. بله. اجازه بدید که
من سوشی درست کنم،
سالونو ترک نکنید، اجازه بدید
سوشی درست کنم،
ببینیم که آذرماهی ها آشپزیشون چطور هستش اینا. ولی
با شما بهتر باشه آشپزی،
حتی من موافقم با شما که دنیای تدوین، دنیای سینما، دنیای آشپزی اینا انگار نسبت های مشخصی دارن که با اون خلق کردن و ایجاد کردن چیز جدیده
و اون ذات خداونده که درون ما قرار داده شده و ما زمانی که شاید هم اینا اصلا از قبل بوده و ما داریم پدیدارش میکنیم، حالا ما اسمشو میذاریم خلق کردن. و زمانی که من خودمو میگم یک اثری خلق میشه، حتی یک غذایی خلق میشه، حتی یک نمیدونم بذر یک گیاهی رو میکاریم، مثلا چند وقت دیگه ریحون میده، مثلا ریحونه رو مثلا میچینی میخوری، خیلی لذت بخشه، یک حس خوشایند و حس رضایتی که اول برنامه صحبتشو کردیم اون موقع است که به وجود آدم، یعنی درون وجود آدم یه قلقلکی میده،
آدرنالین ترشح میشه. مخاطبین ما قطعا از اقشار مختلف جامعه و یه چیزی رو باید بپذیریم، فکر میکنم دوره مصطفی دیگه جزو آخرین دورهایی بوده باشه که امکانات رشد و نمو و تجربه کردن و آزمون و خطا کردن بیشتر بوده. نسل امروزه با مشکلات اقتصادی بیشتری روبروه، با رقابت بیشتری روبروه. در زمان شاید حتی بگم شروع کار مصطفی عزیز، شاید شبکه ها و فضا برای عرض اندام کردن بازتر بوده. الان مخاطب امروز حتما هنرجو داشتین دیدین، من میگم هنرجویی میومد برای بازیگری آموزش ببینه که با موتورش عصرها کار میکرد در دم دری،
هنوزم
ولی این میدونه که تهش نمیتونه مصطفی یگانه بشه.
من حالا دارم یه جوری دیگه نگاه میکنم، اتفاقا فکر کنم که نسل جدید گروه اجتماعی متفاوتی نسبت به در واقع نسل شما و نسل ما هستن.
درسی خلق کردن در
من تصور میکنم که جسور هستن، یعنی شما کاری که کردید اتفاقا برخلاف اون روال معمولی بوده که آدما میگن بریم یه جای آب باریکه‌ای داشته باشیم تا ابد باقی بمونه، شما جسورانه زندگی کردید. نسل جدیدم شبیه به شما به نظر من.
جسارت یکی از فاکتورهای خلقه، همونطور که مصطفی وقتی میخواست هنر یعنی پسرش رو به دنیا بیاره 7 سال برای این جسارته برای خودش هی زیر ساخت درست کرد، فونداسیون ریخت به این جسارت جامعه عمل بپوشن. جوان جسور امروزه بسیار من نگرانشم، چون خیلی از ما جسورتره اما خیلی از ماها محدودتره، کجا میتونه خودش رو نشون.
البته من یه چیزی بگم در مقابل این محدودیتی که شما عبود عزیز فرمودین، یه چیزی هم هست. من اتفاقا تو توراه داشتیم در مورد این صحبت میکردیم، ما یک زمانی با فتوشاپ دورگیری میکردیم عکسو ساعتها که بتونیم بکراندی عوض کنیم، طراحی بکنیم پست. الان AI به راحتی داره این کار انجام میده،
خیلی تکنولوژی اومده به کمکشون
بشد، ولی البته ممکنم هستش که اون خلاقیت رو ازشون بگیره ها، ممکنم هستش که چون ما واقعا اون نمیدونم، خودم هنوز نمیدونم اون سختیه یه جاهایی به کار ما اومد و باعث شد که یه سری کار دیگه رو انجام بدیم یا نه. الان نگاه میکنیم مثلا اون تصویری که من نیاز داشتم برم با تصویر هوایی که باید میرفتیم میگرفتیم، شما خود
هلیکوپتر،
حالا AI اومده به کمک بچه های امروز، منظورم هوش مصنوعی، دوستان عزیزی که میشنون هوش مصنوعی خیلی جاها داره کمک میکنه اگر که بدونن کجا استفاده کنم و تنبل نکنه بچه‌ها رو.
خب اینو مقایسه کنید با زمانی که مثلا می‌خواستن پیانو یاد بگیرن بعد می‌رفتن یه پیانو، ولی شما یه ارگ با یه ارگ ساده همون ابزار رو به دست آوردید ساده‌تر، انگار که در واقع هی داره جهان نوتر میشه، تازه‌تر و ساده‌تر میشه، ولی این شمایید که نهایتاً از اون می‌خواید استفاده کنید به عنوان یه نوای در واقع پیانویی که به گوش برسه، یه خود کار راحت‌تر شد. مثلا آقای شهرداد روحانی هم میتونن بیان بگن که مثلا کار جوانای امروز خیلی راحت شده، ما باید یه پیانو گیر می آوردیم، الان شما با یه ارگ اونو در نوجوانی خودتون در جوانی خودتون به دست آوردین.
دقیقاً با آقای حمید نعمت الله من یه کلاسی داشتم، ایشون برگشتن گفتن که الان دیگه ان شاء الله گرجستان سلامت باشن، الان دیگه همه یه دونه دوربین دیجیتال دستشون رو دارن در واقع کار میکنن یا یه گوشی گرفتن. واقعا هم همینه، اما درسته دوربینه هست، گوشی هم هست، ابزار زیاد شده، درسته که اینا هست، اما باید همچنان اون خلاقیت پرورش بده.
فکره این دنیای فکر
از خیلی برد. مهمه. الان مثلا از AI هم خیلی استفاده ها میشه کرد، به شرطی که یک فکر درستی پشتش باشه که بتونه نهایتا منتج به یک اتفاق یا یه چیز جدیدی خلق بشه، چیزی خلق بشه که واقعا ارزشمنده. نمیدونم از کجا رسیدیم به اینجا، ولی همونطور که
ما اینجایی که هستیم آفرین،
ولی همونطور که ما اون سختی رو کشیدیم، نسل ما واقعا یه سری سختی ها کشید تا رسیدیم به اینجا، که البته من دارم سعی میکنم باز آپدیت بکنم این قضیه رو تو بحث تصویر، تو بحث تولید محتوا که الان داریم کار میکنیم، ولی بچه‌های الان هم شرایطی دارن که بتونن استفاده کنن. این باعث نشه که وقتی ناامید بشن. اگرچه که من یه دوستی داشتم که یه پسر 20 ساله‌ای که توی فیلم من بازی کرده بود، فیلم آخرم، برشنش گفتم که واقعا لذت ببره 20 سالگیه، خیلی خوبه. تو ماشین بودیم. بعدم برش چند سکوتی کرد، گفتش که از چی دقیقاً لذت ببرم؟ گفتم از هر آن چه که داری الان می‌بینی که ممکنه 20 سال دیگه نداشته باشیش.
من از این حوزه نگاه کردم
دقیقاً، برگشتم به حوزه آره، شما آره. کاملا درست.
از این بابت که نگاه میکنم میبینم که چقدر حیوانی هن، چقدر عزیزی هن، چقدر دوست داشتنی هن و کاری از دست ما بر نمیاد. الان نه ای آی داریم، نه اوری کاسیو داریم، نه تکنولوژی داریم، ولی ریشه رو داریم. یه خواننده دوست داشتنی اینجا داریم، مصطفی یگانه، معمولاً هم مجری برنامه‌های رادیو تلویزیونی آخرش میگه یه دهن برامون دیدی اون دست قشنگه رو، مثلا انگار اون دهنه رو باید با خودمون بیاریم، دست قشنگه رو بگیم. چرا میخوای هیجان کاذب بدی؟ حس و حال خوندن داری الان
حس و حال خوندن که همیشه
قرمه سبزی که نخوردی قبلش؟
نه، حس و حال خوندن همیشه هست، ولی
چطور قرمه سبزی اثر میذاره رو صدا؟
گروهنشو چرا؟
ولی حالا یه چیز جالب شما میگم قبل از اینکه اینا ادامه بدم حس و حال. آخه من وقتی حواس میکنم بخونم آهنگ خودم رو نمیخونم، معمولا آهنگای دیگر رو میخونم. اما یکی از دلایل
چرا آهنگ خودتون خوب نیست؟
چرا؟ نمیدونم، شاید مثلا برام تکرار شده خیلی زیاد، مثلا بعضی وقتا می اتفاق میفته.
به عنوان شخصیت فضول باشی این برنامه من اینو سوال مطرح کردم، والا مثلا خواستم یه چیزی گفته
باشم. خیلی هم شیرین نیست یا شما؟
لطف شما، خیلی ممنونم.
به نظر من خیلی خوش فرکانس و خوش انرژی است. یک دیماهی خوش انرژی.
خیلی متشکرم.
هی داره امیدشون یادش میاد. انشالله هر جا سلامت باشه. مهم نیست، فقط میخوام که یه حالی به ما بدی برای اینکه جمع‌بندی بکنیم این گپی که با هم داشتیم.
اینو بگم بعد.
بگوی زد.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترتیب شدم برم و یاد بگیرم و بگیرم.
فکر میکنم سال 79 بود با آقای جاوید نیا. یادش بخیر.
بکنم یادت نبود الان. نه،
دو تا ویدیو از من نوعی حقیر اومد بیرون، یکی اون بود، یکی هم تو برنامه شبکه جام جم شاید
بله.
که یک شخصی به عنوان مجری با گیتار وارد شد. این اجازه رو به ما اون موقع دادن که این اتفاق بیفته. بین این دوتا مونده بودم که کدوم رو دیده بود. امیدوارم انگیزه بدی نبوده باشه.
ولی این به غیر از تکثیر کردن خود آی زندگانی، این که شما به نوعی یه جایی یه مفهومی رو ساختین، یه تصویری رو نشون دادین، یک نفر دیده و رغبت پیدا کرده که بره وارد دنیای موسیقی بشه، یا دست کم اون نوازندگی خودش رو ببره به سمت مثلا گیتار ساز گیتار، و این تکثیر خود نیستش به نظرتون؟ یعنی شما انگار خودتون تکرار کردید یه جای دیگه، اندکی از خودتون رو به جای دیگه منتقل کردید.
و قشنگه این، میدونید چیه سیاوش؟ این که بعد از سال چند فرمودین؟
79.
حساب کنید بعد از چند سال الان سر یک میزی رسیدیم که
روبروی
یه تلاتون میام داره انگار
مثلا. آره.
سر یه میزی نشستیم که من اینه دارم برایشون میگم که اون تصویر اون سال شما، چون من که نمیشناختم شما رو نزدیک، درست همسایه هم بودیم،
کم سعادتی بود،
بزرگوارین، ولی الان رسیدیم به اینجا که من میتونم با افتخار بگم که اون تصویر چقدر تصویر تأثیر خوبی گذاشته.
حالا بذارید من بگم که من چیزی که دیدم، حالا به عنوان شاهد عینی، برقی بودش که چون نگاه شما دیدم از این داستان و روایتی که
کاش که دوربینای اینجا بود
تصویر می‌گرفتن، شما یه دفعه دیدم خیلی چشتون برق زده.
میدونید وقتی آدم چنین تعریفایی رو میشنوه، بذارید اعتراف بکنم که دو تا حس میاد سراغش. یکی غرور که به تکبر نزدیکت میکنه که ضد انرژیه. یکی یه حسی که چقدر تو مسئولیت داری در لحظه‌های زندگیت و نمیدونی
کاری که میکنیم چه
آره،
مهمه،
تأثیرگذاره. هر لحظه، هر نفس ما که مومد حیات هست، در واقع تأثیر روی یک آدمی میتونه بذاره.
حالا شما فکر کنید الان تو شبکه‌های رسانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی که انقدر در دسترس همه هست، چه تأثیراتی
بله.
چه آدمایی میتونن
بذارن، چه سمایی هم میتونه وارد بشه.
آره دیگه، و برعکس ماجرا.
خیلی خوب گفتی دوست داری از کارهای دیگران بخونی، مثلا آدم یه گیتار میزنه، مثلا میگه که با تو رفتم
بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاک سر غم آن همه آرزو دل دیوانه.
خیلی پایین شروع کردین که اینجاشو
با بله آخر دیگه. چه بگویم با من ای دل چه ها کردی.